بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این ثمرات بین کشف و نقل بود، ثمراتی که مرحوم کاشف الغطا ذکر کرده. حالا دونه دونه بخوام کلمات آیون رو ذکر بکنم و بس بکنیم، این حالا خیلی طول میکشه. به صورت کلی من عرض میکنم یکی از ثمرات اینه که اگر بایع یا مشتری یا هر دو در بیع فضولی مرتد بشوند، اگر که مرتد شدند، ثمره بین کشف و نقل در چند صورت ظاهر میشه. صورت اول اینه که اگر مبیع یک امر شخصی باشه، یه عین شخصی، یا مثلا سمن یک عین شخصیه باشه، در این صورت اگر که قائل به کشف شدیم و فرض کردیم مشتری مرتد شد، در فاصله بین عقد و اجازه اگر مشتری تو این فاصله مرتد شد، اگر کسی قائل به کشف باشه باید بگوییم که بیع صحیحه، چون حین العقد مشتری مرتد نبوده، قابل این بود که چیزی را مالک بشود یا اینکه چیزی را بفروشد. ولی اگر قائل به نقل شدیم و گفتیم مرتد بعد الارتداد میتونه مالک بشه، یعنی حین الارتداد همه اموال سابق خودشو از دست میده، اما اشکال نداره که از این به بعد مالک بشود. اگر اینجور چیزی گفتیم مشتری بعد الارتداد میتونه مالک بشود، بنابر نقل باز هم به صحیحه، چون الان که مرتد شد از این به بعد الان داره یه معامله جدیدی انجام میده و میتونه مالک چیزی بشه. بنابراین اینطوری اگر بگوییم ثمره ای بین کشف و نقل نیست. ولی اگر مسئله رو اینجوری مطرح کنیم، بگوییم اگر که سمن عین شخصیه بود، بنابر قول به کشف مبیع میشه مالول ارث برای ورثه، مبیع میشه مالول ارث. اما اگر که قائل به نقل شدیم، خود عین ثمن مالول ارثه. پس ثمره در این نیست که بیع صحیحه یا بیع باطله، بلکه ثمره در اینه که چه چیزی ارثه. خود ثمن مال وارث شده یا این که نه مثمن مال وارث شده. اگر کسی قائل به کشف باشه، خود اون عین ثمن ارثه. اگر کسی قائل به نقل بود بالعکس. این صورت اول. صورت دوم اینه که اگر مبیع کلی بود، مثلا دین بود، مبیع کلی یک مرتبه غیر مصحف یا مسلمانه، یعنی مثلا یک کتابی رو، یه فرشی رو به صورت کلی خرید و فروش کردن، یه مرتبه نه قرآن است یا مثلا عبد مسلمانه. اگر که مبیع کلی بود و غیر مصحف و غیر عبد، غیر از این دوتا بود، اگر کسی قائل به کشف باشه، معامله حین العقد صحیح بوده. بعد العقد، وقتی که مشتری مرتد میشه، اصل بیع صحیحه و چیزی که به ملک مشتری داخل شد به ورثه منتقل میشه. این در صورتی که قائل به کشف باشی. و اما اگر که قائل به نقل بودیم، اگر قائل به نقل شدیم، اصل اجازه کردن و اجازه نکردن بی متوقف بر اذن ورثه است. پدرشون که یک معامله‌ای رو انجام داد و بعداً مرتد شد، هنوز اصل معامله محقق نشده چون قائل به نقل هستیم. ورثه این شخص مرتد، ورثه میتونن معامله پدر رو امضا بکنن و سمن یا مسمن بشه ملک ورثه، میتونن رد بکنن، اصل مال رو پس بگیرن. این در صورتی که مبیع یا سمن کلی باشه و غیر قرآن و غیر عبد. و اما اگر که مبیع قرآن بود یا عبد مسلمان بود، معروف اینه که میگن که کافر نمیتونه مالک قرآن بشه. و بعضی هم میگوین که کافر میتونه مالک قرآن بشه ولی اجبار بر فروش میشه. درستشم اینه که اصلا فروختن قرآن به کافر اشکالی نداره، در واقع فروش قرآن به کفار نوعی تبلیغ دینه، به اینکه کلام خداوند به مردم و به کفار برسه. ولی حالا فرض کنید ما میگوییم که فروش قرآن به کفار جایز نیست، حالا رو این فرض اگر این معامله فصولی روی قرآن بود، قرآنی خرید و فروش شد، و یا اینکه یک عبد مسلمانی خرید و فروش شد، با توجه به آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین، بله علی المسلمین یا علی المؤمنین، مؤمنین یا مسلمین، احتمال میدم مسلمین باشه نیست؟ نه حالا آیه چیه؟ حالا مؤمن خیلی خوب، حالا هر کدام باشه با توجه به آیه شریفه نفی سبیل، اگر که مبی عبد مسلمان بود و شخصی که مرتد شده نمیشه مالک عبد مسلمان باشه یا مالک قرآن بشود، اگر کسی قائل به کشف شد باید بگوییم اصل بیع فضولی صحیحه، و اون موقعی که قرآن داخل در ملک مشتری می شد، اون موقع که مشتری مسلمان بود، بنابراین بی باید صحیح باشه. بعد قرآن ارث می رسه به ورثه. ولی اگر قائل به نقل باشیم، موقع اجازه مشتری کافره و کافر که نمیتونه مالک قرآن بشود، یا باید بگوییم بیع اصلا باطله، یا اینکه باید بگوییم که قرآن ابتداءً داخل میشه در ملک ورثه نه در ملک مورث. این صورت سوم. صورت چهارم اینه که لو تجدد القابلیه یا انسلخت القابلیه، یه مرتبه حین العقد شرایط صحت بیع وجود داشته، حین الاجازه شرایط وجود نداره، یا بالعکس حین العقد شرایط موجود نبود، این الاجازه شرایط موجود شد. یکی تجدد قابلیت یعنی این العقد شرایط نیست، بعد شرایط موجود شد. یکی هم انسلخت القابلیت یعنی این العقد شرایط وجود داشته حین الاجازه شرایط وجود نداشته. مثلا حالا این مثالی که تو مکاسب یا مثلا بعضی کتاب دیگه گفتن، اگر حین العقد مبیع طاهر بود، پاک بود، حین الاجازه نجس شده بود. یا مثلا حین العقد سرکه بود، حین الاجازه سرکه تبدیل به خمر شده بود. اگر به مثال ها کار نداشته باشیم، به صورت کلی بخوایم بگیم، باید با قطع نظر از مثال ها بگیم اگر حین العقد شرایط موجود بود و حین الاجازه شرایط مفقود شد، اگر کسی قائل به کشف باشه، اینجور که معامله صحیح، چون حین العقد شرایط بوده، ما هم که قائل به کشفیم. اما اگر که کسی قائل به نقل شد، اگر حین الاجازه شرایط موجود نبوده، باید بگوییم بیع باطله. این حال به صورت کلی، ولی حال همین کلی را اگر بخوایم تو قالب مثال ها بگوییم، یه مثالی که بعضی ها گفتن مثال اینه، اگر چیزی حین العقد طاهر بود، حین الاجازه نجس شد. تو عبارت مکاسب میفرمید او عروض نجاستین. این عروض نجاستین رو اینجوری حواشی مکاسب فهمیدن که یعنی مدی حین العقد طاهر بود، حین الاجازه متنجس شد. خب اگر که یک چیزی حین الاجازه متنجس شد، بعد میگن که خب متنجس که خرید و فروشش اشکالی نداره، که اونی که حرام بود خرید و فروش عین نجس بود، نه متنجس. ولذا اشکال کردن یا گفتن که اصلا این سهو القلمی بوده که مرحوم شیخ فرموده عروض نجاست. چون عروض نجاست یعنی متنجس شدن و متنجس خرید و فروشش اشکالی نداره. ولی اگر کسی بگه مقصود شیخ رضوان الله علیه از این که میفرمود عروض نجاست، نه یعنی این که مبی متنجس بشود، نجاست آرزش بشود، یعنی که یعرض النجاست له به حیث و ساره اینن نجسن، به این معنا باشه. مثلا فرض کنید همون سرکهی که خمر بشه، که این دیگه متنجس نیست، این این نجاسته. یا مثلا اگر کسی عقیدش این باشه که آب انگور وقتی که جوش میاد عین نجس میشه، نه متنجس. اگر اینجوری عبارت مکاسب و معنا کنیم، دیگه اشکالی به شیخ وارد نیست. خب بلدی، یعنی شیره همین که جوش اومد میشه عین نجاست، همین که دو سومش هم رفت میشه بعد طاهر. اگر کسی اینجوری بگه، این دیگه متنجس نیست. یا اینکه مثلا تو این مثال، اگر که مبیع حین العقد موجود بود در فاصله بین عقد و اجازه تلف شد. وقتی مبیع تلف شد، حین الاجازه شرایط اجازه دیگه وجود نداره. اگر کسی قائل به کشف باشه، خب میگه مبیع حین العقد موجود بوده. اگر مبیع حین العقد موجود بوده، الان اجازهش میکنیم، درسته. اما اگر کسی قائل به نقل باشه و مبیع قبل الاجازه تلف بشود، این داخل میشه تو اون قاعده تلف المبیع قبل قبضهی من مال مالکهی. اگر مبیع قبل القبض تلف بشود، مشتری گفت که آقا اون قوری ها مثلا من میخوام بخرم، مغازه‌دار رفت قوری را آورد که بده به مشتری، افتاد شکست، خب کی ضامنه؟ اینجا اصلا باید بگیم که معامله باطل میشه، انفساخ معامله است. تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایهی، این من مال بایهی نه یعنی که حالی یه قوری دیگه باید بده، اصلا معامله باطل شد. معامله باطل شد، باید دوباره عقد جدیدی بخونم. نه باز اگر که هیچ منفعت دیگری هم نداشته باشه، باز میشه بگی معامله درسته. توی اون بحث خرید و فروشه، نوع چهارم از مکاسب محرمه، تو بحث خنافس و دیدان سوسک خرید و فروش اون چه گفته بدم. خب و اما اگر که قبض شده باشه اما اجازه نشده باشه، اگر قبض شده باشه اما اجازه نشده باشه، اول این سوال پیش میاد که اصلا این قابل تصور هست یا نه، با توجه به اینکه فضولی حق تصرف نداره و فضولی نمیتونه مالی را قبض بده یا اقباض بکنه. جوابش اینه که این قابل تصویر هست، میشه تصورش کرد. مثلا اگر که مبیع به نحو قرض تو دست مشتری باشه یا امانتی، این مبیع را به عنوان امانت دادن تو دست مشتری، بعد مشتری میاد میگه همین رو که امانت دست من، اینو به من بفروش، اینجا اگر فضولی این مال رو به این مشتری بفروشه، مالی که تو دست مشتریه، فضولی مال رو به مشتری بفروشد، عقد واقع شده، قبضم محقق شده، هنوز اجازه نیامده. اینجا اگر قائل به کشف باشیم، اگر قائل به کشف باشیم، باید روی معامله صحیحه، چون حین العقد مبیع موجود بود و در دست مشتری بود. اما اگر قائل به نقل باشیم، چون حین الاجازه مبیع تلف شده، چون حین الاجازه مبیع تلف شده بوده، پس بی باطله، چون حین الاجازه مبیعی وجود نداره که بخواد اجازه بکنه. اینها در صورتی بود که صورت چهارم، یعنی صورتی که حین العقد شرایط موجود بود، حین الاجازه شرایط از بین رفته بود. نه 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 اینجور اقبازی ما نداشتیم. اگه اون اقباز باشه که اون میره تو بسته معتاد. عرض کردم اون اقباز تملیکی معتاده، بسته ما سر معتاد نیست. نه این که طور نیستی. اگر که کسی شما توی یه خونه نشستید مستأجرید، بعد همین خونه رو خریدید، این اقباس و اینا که همین که شما ید دارید همین میشود قبض و اقباس. خب و اما صورت پنجم، صورت عکسشه. صورت پنجم اینه که اگر حین العقد شرایط نبود، حین الاجازه شرایط موجود شد. یعنی حین العقد این مبی شراب بود، حالا که میخواییم اجازه کنیم سرکه شده. یا مثلا فرض کنید که یک کسی حین العقد مالک بود اما صبی بود، بچه بود، حین الاجازه بالغ شده بود. یا مثلا فرض کنید که حین العقد میوه بر درخت آشکار نشده بود، حین الاجازه میوه آشکار شده است. در اینجا 4-5 صورت قابل تصوره تو خود همین پنجم. یه مرتبه شرایط، شرایط عقده. که حین العقد نبود بعدن موجود شد. صورت دوم اینه که شرایط، شرایط متعاقده این باشه. شرایط عقد مثل ماضی بودن، مثل مثلا منجز بودن یا ترتیب مبالات، اینا میشه شرایط عقد. شرایط متعاقدین مثل بالغ بودن، عاقل بودن، مختار بودن، قابل تصرف بودن، امثال اینا. نه نه اگه تونستید اینا تصور بکنید که چجور میشه که عقد حین العقد شرایطو نداشت، یعنی مثلا ماضی نبود یا عربی نبود، حالا حین الاجازه شد. این در قدیم قابل تصور نبود. الان که این فرهنگستان های علوم و زبان درست شده، این الان قابل تصوره. اون موقع که ما میخوندیم، مثلا فرض کنید 20 سال پیش تو زبان فارسی نه کلمه پایانه به معنای ترمینال بود، نه کلمه رایانه بود، نه کلمه مثلا یارانه بود. این کلمات که تو فارسی هست بود، چون کلمه در این راستا تو فارسی نبود. این اون موقع با این کلمه خونده بود، حالا فرهنگستان زبان اومد گفت که این کلمه عربی اینجوری جل شد. قبل از جل فرهنگستان خونده بودن، عربی نبود، حالا شد عربی. همین نه نه این میشه دیگه جوری قابل تصور. خب یه مرتبه شرایط مربوطه به عوضین، شرایط مربوطه به عوضین. مثلا فرسونی مثل همون که طاهر باشه یا مالیت داشته باشه و امثال اینا. اینا حالا موارد خیلی زیادی میشه اینجا تصور کرده، ولی به صورت کلی همشو من یک کلمه عرض میکنم به صورت کلی. یکی از شرایط عقد این است که حین العقد، شرایط عقد و عاقد و عوضین موجود باشه. پس فرقی نمی کند ما قائل به کشف باشیم یا قائل به نقل، در هر صورت اگر حین العقد شرایط نبود، حین الاجازه شرایط موجود شد. مثلا حین العقد یه آقا صبی بود، الان شده بالغ، و همینجور بقیه شرایط. در تمام این صحبت باید گفت بی باطل. فقط این سوال پیش میاد، اگر که مالک حین العقد خواب بوده، فضولی عقد و خوند، مالک خواب بود، آدمی که خوابه عاقل نیست دیگه، عمدی هم نداره. حین الاجازه بیدار بود، اینجا باید بگیم معامله باطله یا درسته؟ اگر ما باشیم و قواعد، باید بگیم بیعش باطله ها، ولی عرف مردم آدم خواب رو نمیگن دیوانه، عرف مردم آدم خواب رو نمیگن غیر عاقل، خواب رو هم عاقل حساب میکنن. ولی تو مثال خواب بیع صحیحه، در غیر مثال خواب همه مواردش بیع باطله.